اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوش آمدین جناب دکتر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نحمده و نستعینه نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه. افتخار دارم ابو ترابی هستم، دبیر علمی نشست‌های رخداد قدیر در ترازوی تبیین‌های گوناگون، و در خدمت اساتید عزیز و بزرگوارم هستم که انشالله چهار نشستی که امروز تقدیم حضور میهمانان عزیز و گرانقدرمون که در فضای مجازی و وبیناری ما حضور دارند، افتخار داریم که عرض تبریک و تهنیت این ایام دهه امامت و ولایت رو محضرشون داشته باشیم. پیشا پیش یاد میکنیم امام راحل عظیم الشأنمون، شهدای عزیزمون رو، مراجع گرانقدرمون، شخصیت‌های علمیمون رو که در بین ما نیستند همیشه یاد می‌کنیم. امروز در نشست‌های رخداد قدیر در ترازوی تبیین‌های گوناگون در خدمت استاد عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر غلامرضا صدیق اوری، استاد عزیز و بزرگوارمون جناب آقای دکتر هادی وکیلی، استاد عزیز و گرانقدرمون جناب آقای دکتر سید علی رضا واسعی و استاد عزیز و گرانقدرمون جناب دکتر محمد باقستانی هستیم و عرض میکنیم که در این ایام بسیار مبارک عید الله الاکبر که در واقع آخرین حجی که پیامبر صلوات الله علیه برگزار کردند و این خبر مهم رو دادند که همه باید حضور پیدا کنید الا کسانی که مریض احوال و خراب هستند و معلولین، همه باید در این حج و در این در واقع رویداد حضور داشته باشند. از طرف حضرت جبرئیل سلام الله علیه هم این اتفاق افتاد که حضرت باری تعالی فرمودند که نام امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام رو خطاب کنند و این اتفاق افتاد، هرچند که سوالاتی رو از حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه همون زمان کردند، نفاقهای بسیاری صورت گرفت و انشاءالله از لسان گرم اساتید و بزرگوارم در رابطه با بحث رخدادهای قدیر در ترازوی تبیین‌های گوناگون که اولین نشست ما با بحث نهج البلاغه تبیین گم شده در میان تبیین‌های رایج از رخداد قدیر هست که به صورت وبیناری جناب دکتر باقستانی چون جای دیگه دعوت بودن یک مرتبه این اتفاق افتاد، قبلا ضبط شده که انشالله خدمت دوستان ارائه خواهد شد. نشست دوم رو بحث تبیین تمدنی در چالش حق و تکلیف جناب دکتر سید علیرضا واسعی از بیاناتشون استفاده خواهیم برد. نشست سوم هم تبیین تاریخی رخداد قدیر جناب دکتر هادی وکیلی و آخرین نشست ما هم تبیین جامعه شناختی از رخداد قدیر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر غلامرضا صدیق اوره ان شاء الله بهره‌مند خواهیم شد. امام رؤوف ما امام رضا علیه السلام می‌فرمایند تبلیغ قدیر واجب است. کسی که عید قدیر رو گرامی بدارد خداوند خطاهای کوچک و بزرگ او را می‌بخشد و اگر از دنیا برود در زمره شهدا خواهد بود. من تشکر و قدردانی می‌کنم از همه سروران عزیزم که در فضای مجازی حضور دارند، ما رو می‌بینند و میشنوند و انشالله بحثهای ما رو در خدمتشون هستیم. من تقاضا دارم اگر سوالی رو میخوان مطرح بفرمایند حتما فراموش نفرمایید که در پایان هر بحثی که اینجا صورت میگیره انشالله سوالات رو بفرمایید، ما از شخصیت بزرگوار و اساتید بزرگوارمون پاسخگو خواهیم بود. این هماندیشی علمی با مشارکت دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، اداره کل پژوهش، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده اسلام تمدنی، پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام، پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی، اداره کل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی و مؤسسه آموزش عالی فردوسی. تشکر و قدردانی از ریاست محترم دفتر تبلیغات حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مسعودی، رئیس محترم پژوهشکده اسلام تمدنی جناب آقای دکتر زهیری، عزیزانمون در اداره کل پژوهش، اداره پژوهش اداره کل پژوهش جناب آقای دکتر نصرآبادی، اداره پژوهش و پژوهشکده اسلام تمدنی جناب آقای فانی، از عزیزانمون در پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام، شخصیت هایی در پژوهشگاه مطالعات تمدنی اجتماعی، از ریاست محترم اداره کل تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی جناب آقای حسینی زوهان، بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی که حضور دارند تشکر و قدردانی میکنیم، بنیاد عزیز پژوهش ها جناب آقای دکتر لطیفی و جناب آقای دکتر غلام‌ملکی بزرگوار که عنایت داشتند و این مشارکت علمی صورت گرفته است، مؤسسه آموزشی عالی فردوس، شخصیت ها و رئیس محترم مؤسسه و همه بزرگواران پژوهشی این مؤسسه تشکر و قدردانی داریم. من تشکر و قدردانی از همه دستاندرکاران داریم. عرض میکنم مرا قدیر نبرکه که بیکرام دلها دریاست، علی نفاتح خیبر که فاتح دلهاست. مرا قدیر نبرکه که خم جوشان است، علی نساقی و کوسر که کوسر عظماست. مجدداً تبریک و تهنیت دارم محضر همه بزرگواران. اولین نشست ما در واقع نهج البلاغه تبیین گم شده در میان تبیین‌های رایج از رخداد قدیر، بهره‌مند میشیم از بیانات جناب آقای دکتر باقستانی. همونطور که عرض کردم جناب آقای دکتر باقستانی در یک نشستی در شهرستان حضور دارند و انشالله این نشست رو که ضبط شده است همه با هم میشنویم، بعد انشالله در نشست دوم در خدمت استاد عزیز و گران قدرمون فاضل ارجمند جناب آقای دکتر واسعی هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک سالروز عید سعید و بزرگ قدر خون و همه دوستان و شیعان
من تشکر و قدردانی دارم از حضور مدیر محترم گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی جناب دکتر باقستانی با بحث نشست اول نهج البلاغه تبیین گم شده در میان تبیین‌های رایج از رخداد قدیر که عنایت فرمودند ضبط شد. ایشون در شهرستان هستن، براشون آرزوی صحت و سلامتی داریم. و ما نشست دوم رو ضمن عرض خوشامدگویی محضر عزیزانی که همکنون به جمع ما پیوستن، جناب دکتر وکیلی که ما انشالله به صورت مجازی در خدمت های دکتر هستیم، شخصیت های بزرگی که در خدمت شما هستیم و نشست دوم و سوم رو داریم، من عرض خوشامد میگم محضر جناب دکتر غلام رضا صدیق و ریاجا خیلی خوش آمدین و جناب دکتر سید علی رضا واسعی عرض ادب و احترام و خوش آمدگویی داریم. علامه امینی اعلی الله مقام و شریف شخصیتی است که یک تنه در برابر تحریف کنندگان تاریخ قیام نمودند و با قلم توانا و آتشین و در عین حال منطقی و علمی پرده ها رو کنار زدند و حقایق رو از لابلای زوایای تاریخ بیرون کشیدند و خلافت بلافصل امیرالمومنین علی علیه السلام رو برای جهانیان اثبات کردند، آوردند که حضرت علامه امینی اعلی الله مقام الشریف با دشمنان امیرالمومنین علی علیه السلام در روز قیامت مخاصمه خواهم کرد، همانطور که آنها وقت آقا را گرفتند وقت مرا هم گرفتند، وگرنه میخواستم معارف امیرالمومنین علی علیه السلام رو گسترش بدهم. اینها آمدند مرا وادار کردند که من در اثبات امامت حضرت امیر کتاب بنویسم، یاد و نام حضرت علامه امینی علی الله مقام شریف رو گرامی می‌داریم. نشست دوم رو با بحث تبیین تمدنی در چالش حق و تکلیف در خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون جناب آقای دکتر سید علیرضا واسعی هستیم از اساتید پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام، ان شاءالله حظ لازم رو خواهیم برد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجه. من همونطور که عرض کردم محضر میهمانان گرانقدر و حضار و محترم، اگر سوالی رو هم دوستان دارن مطرح بفرمایید. با توجه به این که خب جناب دکتر واسعی دکتر باقستانی عنایت داشتن و ضبط شد و حضور نداشتن، ما نمیتونستیم پاسخگوی سوالات باشیم. انشاءالله اگر سوالی رو دارن دوستان عزیزمون مطرح بفرمایید، از در واقع بیانات ارزشمند آقای دکتر واسعی استفاده خواهیم کرد و انشاءالله در خدمت عزیزان خواهیم بود.
از برگرده به چهره شو به طرف برنده این را شما به جوابتون بدید. بسله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسیار خرسندم در این جمع فرهیخته و ارجمند دقایقی رو تسلیه وقت خواهم کرد و امیدوار هستم در این فرصت کوتاه بتوانم آنچه دغدغه ذهنی من ذیل عنوان بیان شده وجود دارد رو تقدیم عزیزان بخوانم و امیدوارم فرصتی هم برای گفتگوی بعدی وجود داشته باشه ولو چند دقیقه. بحث من با عنوان تبیین تمدنی قدیر در چالش حق و تکلیف است. طبعا انتظار می رود در آغاز یک اشاره‌ای به مراد خودم از این عنوان داشته باشم و سپس وارد بحث قدیر بشوم. گفتگوی تاریخی در باب قدیر به قدر کفایت انجام شده است و امروزه جایی برای طرح مجدد آنها نمی بینیم، چه در میان شیعه، چه در میان سنی، چه در میان گذشتگان و چه در میان امروزیان. آنچنان ابعاد مختلف این مقوله را باز کردند و گشودند که میتوان به جرأت اعلام کرد که زوایای ناکاویده زیادی باقی نمانده است، الا آنکه روی به تحلیل و تبیین این واقعه بشود، چنان که این نشست به آن اختصاص یافته است. البته شاید بد نباشد من پیش از ورود به بحث دو سه تا کتاب رو معرفی بکنم برای دوستانی که میخواهند در باب غدیر به صورت علمی تر مطالعه‌ای داشته باشند. یکی از کتاب‌های پرارجی که وجود دارد که البته به زبان فارسی هم ترجمه شده است، همون کتاب معروف الغدیر هست، نوشته مرحوم علامه امینی. این کتاب پر است از اطلاعات و داده‌هایی که معطوف به غدیر در طول تاریخ تا دوران مرحوم امینی نوشته شده است. البته این کتاب از آن رو که حاوی همه اطلاعات مرتبطه هست، نیازمند تنقیح، تنزیه و بازنگری شاید باشد، یا حداقل برای بهره‌گیری از این کتاب نوعی تخصص باید وجود داشته باشد. کتاب دیگری که اخیراً منتشر شده است و کتابی پرحجم است، البته اختصاصاً به غدیر نپرداخته است، کتاب الصحیح من سیرت الامام علی هست، نوشته مرحوم جعفر مرتضی عاملی، که این کتاب در 53 جلد در آمده است. خب مرحوم عاملی کوشیده است تا از منظر شیعی آنچه به امام علی مرتبط می شود رو در این کتاب جمع آوری بکند. در همینجا نقل یک خاطره بد نیست، به لحاظ روش شناسی خیلی مهمه، چون عزیزانی که در این جلسه حضور دارن، چه به صورت حضوری در خدمتشون هستیم چه به صورت مجازی سخنان بنده رو گوش می کنند، بد نیست این مطلب روشی رو مد نظر قرار بدن. ما دیداری با جناب عاملی داشتیم و گفتگویی با ایشان در باب نوع نگاهی که به مقوله های تاریخی دارد در میان نهادیم، و من پرسشی از ایشون کردم که آنچه شما یا گونه‌ای که شما با وقایع تاریخی مواجه می شوید عملاً باب گفتگوهای علمی میان مذهبی و برون مذهبی را می بندد، برای اینکه شما بسیاری از روایت‌هایی که از منظر دیگران مقبولیتی شاید نتواند پیدا بکند در کتاب خودتون آورده اید، و متقابلاً دسته از روایاتی که مورد قبول اخشار مختلف دینی ما قرار گرفته است رو از دور خارج کردید. ایشون به لحاظ روشی نکته رو گفتن که من به نظرم میاد گرچه مقبول من نیست اما مطلب مهمی است. ایشون گفتن که من همه آنچه که با باورهای عقیدتی من سازگار باشد آنها رو در کتاب خودم می آورم و می کوشم تا آنها رو متقن و قابل دفاع نشان بدهم، و هرچه با باورهای من ناسازگار باشد آنها رو نقد می کنم و دور خارج می کنم، که البته بنده به ایشون عرض کردم اگر چنین باشد پس هیچ وقت با یک سنی یا یک یهودی یا یک مسیحی نمیتوانیم گفتگو بکنیم، چون هر یک اگر به چنین شیوهی پناهنده بشوند امکان تعامل برقرار نخواهد شد. ایشون گفت بله همین جوریست، ولی من باورهای خودم رو به هیچ وجهی از دست نخواهم داد. به هر روی کتاب از صحیح من سیرت امام علی از کتابهای ارجمندیست واقعا، به رغم این نقدی که من برش کرده ام، در این حال کتاب خواندنی قابل تأمل و حاوی اطلاعات و داده‌های بسیار زیادی است، و از باب نمونه در باب غدیر اطلاعات گسترده و فخیمی رو در اونجا ارائه کردند که عزیزان میتوانند به اون مراجعه بکنند. علاوه بر این دو کتاب، یک کتاب کم حجم و خرد دیگری وجود دارد که اون رو توصیه میکنم سروران گرامی اگر فرصتی فرمودند آن کتاب رو مورد مطالعه قرار بدن. کتابی است تحت عنوان تشیع در مسیر تاریخ، نوشته سید حسین محمد جعفری، ترجمه آقای آیت اللهی. این کتاب تشیع در مسیر تاریخ اگرچه کتابی کم حجم است، اما بحثی که در باب غدیر دارد، بحث ارجمند، خصوصا بحثی که در باب سقیفه دارد،
از آن باب که صحیفه روی دیگر یا در حاشیه غدیر قابل فهم و بررسی هست، در اون کتاب به شکل عالمانه ای مورد مداقه قرار گرفته است. هم بررسی های تاریخی خوبی در اونجا وجود دارد و هم تحلیل ها و تبیین های ارزشمند و قابل تأملی رو در اونجا می توانیم بیابیم. به هر روی آنچه من در این جلسه برانم تا تقدیم عزیزان بکنم با عنوان تبیین تمدنی قدیر در چالش حق و تکلیف است، با این توضیح که آیا مقوله قدیر با فرض الگو بودگی به عنوان یک تکلیف است یا یک حق. همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید من عملا وارد بررسی تاریخی واقعه قدیر نخواهم شد که در ادامه خواهم گفت. این پرسش شاید در گذشته چندان مطرح نبود، اما امروزه به طور جدی در کانون اندیشه های انسان ها قرار دارد و افراد زیادی با این پرسش مواجهند. من میکوشم تا بحث خودم رو زیر سه مقدمه و پنج مطلب ارائه بکنم، خیلی سریع و فشرده، که امیدوارم از میزان وقتی که در اختیار من گذاشته شده از تجاوز نکنم. مقدمه اول، آن که واقعه قدیر جدای از جزئیات و زوایایی که برای آن در تاریخ ذکر شده است، میدونیم این واقعه در آخر سال دهم هجری واقع شده است، همونطوری که سیره نویسان، مورخان و محققان شیعه و سنی به آن پرداخته اند، رخ داده واقعا، یعنی کسی نیست که اصل واقعه قدیر را منکر بشود. این نکته مهمی است. شاید برای عزیزانی که در خدمتشون هستیم این سخن تا حدی بدیهی به نظر برسد. نه، واقعیت اینه که همیشه رخدادهای تاریخی یا فکتهای تاریخی در معرض این پرسش بنیادین قرار میگیرند که آیا واقع شده است یا واقع نشده است. برای اینکه این مطلب در ذهن شما جای بگیرد، من فقط یک مثال عرض میکنم. در تاریخ مسیحیت امروزی این بحث که آیا کسی به نام مسیح ابن مریم آمده است یا نه محل پرسش جدی قرار گرفته است و عده‌ای از محققان مسیحیت به نفی آن پرداختند، گفتن اصلا چنین آدمی نبوده است، و در خصوص اسلام هم چنین پرسشی برای برخی پدید آمده است. برخی گفتن آیا کسی به نام محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه و آله در تاریخ پدید آمده یا نیامده است. گفتگوهایی مطرح کردن، نگویید این حرف پوشتر از آن است که ما بخواهیم با اون بپردازیم، اما توجه داشته باشید گاهی آنچنان ادله اقامه می شود که یک محقق چاره ای ندارد الا اینکه در باب آن به گفتگوی علمی بنشیند و آن را مورد مداقه قرار بدهد. بنابراین من در باب اینکه واقعه قدیر رخ داده است بحث نمی کنم. این رو من به عنوان یک مقدمه از آن می گذارم، یا به عنوان یک پیش‌فرض از آن فاصله میگیرم. مقدمه دوم من اینه که در باب واقعه قدیر که رخ داد، قرائت‌های فراوانی وجود دارد، چه در میان خود شیعیان ما قرائت‌هایی میبینیم، چه در میان سنیان قرائت‌هایی رو میبینیم، و چه در میان محققان یا مستشرقانی که در باب تاریخ اسلام بحث کرده‌اند قرائت‌هایی از واقعه قدیر رو ارائه میکنند. اما بحث من بر پایه خوانش شیعی پیش می رود، یعنی تبیین تمدنی که من می خواهم عرضه بکنم بر پایه خوانش شیعی است، یعنی من به خوانش های دیگر کاری ندارم، بر مبنای خوانش مشهور شیعی است، یعنی اینکه نبی مکرم اسلام در صحرای خم یا در کنار برکه خم جمعیتی رو گرد هم آورد، حالا در تعداد جمعیت، در چگونگی جمع آوری، در چگونگی ابلاغ خطبه، همه اینها محل گفتگوست، صحبت های وجود دارد. بعضی از حرف ها رو در جمع های حتی علمی به آسانی نمیتوان گفت، چون ما رویکرد ایدئولوژی که ما غلبه پیدا کرده است بر همه رویکردها، جرأت نمی کنیم پاره ای از مسائل رو طرح بکنیم، در حالی که لازم است، امروزه لازم است. شما عزیزانی که اهل فنید و در اینجا حضور دارید، خب میدونید الان شبکه اجتماعی کلاب هاست که گاهی اوقات با مخاطبان چند ده هزار نفره به گفتگو می نشینند و در آنجا بسیاری از چیزها رو زیر سوال میبرن و دنبال پاسخن. دیگر نمیتوانیم بگوییم که آب ما چه ربطی داره، اونها در جهان خودشون هرچی میخواهم بگوین. نه، این چونه نیست. امروز من در اینجا که الان دارم صحبت میکنم، این صحبت من به همه جا راه پیدا خواهد کرد و خیلی ها میشنون و طبیعتا انتظار دارن آنچه ما میگوییم قابلیت دفاع داشته باشد، نه اینکه صرفا برای شیعیان، آن هم شیعیان ایران، آن هم شیعیان ایران مشهد و یا قم، چون قم و مشهد دو قرائت باز خاصی برای خودشون دارن. یعنی اسلام شیعی قمی، اسلام شیعی مشهدی رو باید از اسلام شیعی ایرانی حتی گاهی در یه جایی جدا کرد. این حرف اندکی گزنده است اما واقعیته. ما با ندیدن واقعیت ها نمیتوانیم خودمون رو اقناع بکنیم. واقعیت ها اینه دیگه، باید براش اندیشه کرد. پس این پیشفرض دوم یا مقدمه دوم من هست که قوانین و چی ببخشد قرائت ها و تبیینه هایی از واقعی قدیر وجود دارد، اما من بر مبنای قرائت و خانش شیعی بحث خودم رو دنبال خواهم کرد. و مقدمه سوم اینه، این مقدمه سوم اندکی چالش برانگیز است و من اینو خیلی بازش نمی کنم از محضر استادم جناب آقای دکتر قورعی، البته بهره خواهیم برد و امیدوارم فرصت‌های پیش بیاد تا به گفتگوهای درون خانوادگی این بحث‌ها رو ما طرح بکنیم و ابعاد اون رو بکاویم تا بعد بتونیم محصول و برآیند آن رو در مجامع بزرگتر عرضه بکنیم. فرضیه پیشفرض سوم یا مقدمه سوم من اینه که این واقعه در طبقه بندی آموزه‌های دینی در حوزه حیات اجتماعی و معاملات جای می‌گیرد و طبعا ارشادی تعلیمی است نه تعبدی شخصی. تذکر دادم که عنایت دارید امور اجتماعی یا معاملات بلا شک مشمول احکام امضایی هم نه تأسیسی، و احکام امضایی تأسیسی رو عزیزان بهتر از بنده میدونن و نیازی به گستردن این بحث در اینجا من نمیبینم و اگر بخوایم بگستریم فرصتهای فراختری رو طلب میکند، اونم با حضور متخصصان فن که من یکی از اون افراد باشم تا بتونم فقط دغدغه های خودم بیان بکنم و اون عزیزان پاسخگو باشن. من بعد از این سه مقدمه وارد پنج مطلب میخوام بشم. چند دقیقه صحبت کردم آقای شما که مدیر شد؟ یک روب شد؟ خیلی خوب. چند دقیقه دیگه حرف بزنم؟ نشد دیگه. خیلی خوب باشه. مطلب اول بحث من من فکر کردم ما 20 دقیقه وقت داریم. خب مطلب اول حق گرایی انسان معاصر است. ببینید یکی از بحث‌های جدی که در میان فیلسوفان امروزی مطرح است اینه که آیا دنیای امروز یا انسان امروز با انسان و دنیای گذشته تفاوت دارد یا یکی هستند. خیلی فشرده عرض می‌کنم به علت ضیق وقت، دنیای معاصر یا انسان معاصر رو به یک ویژگی‌های شناسایی می‌کنند، چه ما اونها رو قبول بکنیم چه نکنیم. ما ممکنه بگیم که آه این حرفا پوچ است، ما قبول نداریم، اصلا اعتقادی به این حرفا نداریم. اما چه ما اعتقاد داشته باشیم چه نداشته باشیم، این واقعیت ها وجود دارد. از جمله ویژگی هایی که برای انسان معاصر برشمردن، تجربه گرایی انسان است، عقل باوری یا خودبسندگی عقلی است. ببینید شما امروزه جوان ما حاضر نیست خیلی از حرفایی رو که ما به راحتی میپذیرفتیم قبول بکنه. او میخواهد همه چیز رو در ظرف عقلانیت خودش فهم بکند. اگر به او بگوییم که این رو تو نباید اینجوری نگاه بکنی، میگه من قبول ندارم، به راحتی، خیلی راحت. تنوع طلبی، انسانهای امروز برخلاف گذشتگان دوست دارن تنوع داشته باشند و این تنوع طلبی یکی از ویژگی‌های انسان معاصر. تجدد خواهی، یه زمانی بنز، شرکت بنز میکوشید تا ماشین‌هایی رو تولید بکند که این ماشین‌ها بتواند سالیان درازی عمر بکند، اما امروزه چنین نمی‌کند. امروزه به دنبال این هست که ماشین‌هایی رو تولید بکند که ارضا بکند اون حس زیبایی خواهی آدمیان رو، ولو در زمان اندک، ولو در زمان اندک. و حتی جالبه، من این ویژگی رو نیاوردم، انسان‌های امروز انسان‌های سریع خورن، یا به تعبیر دیگر انسان‌هایی که هستن که زود می‌خواهند به کار خودشون برسن. یک کتابی است به نام شوک آینده از آلوین تافلر به همین مقوله میپردازد. شما یه انسان امروزی دنبال این نیستش که یک چیزی رو بگیره هزاران سال، صدها سال داشته باشه یا دهها سال. نه، دوست داره یه چیزی رو بگیره، لذت ببره، یک سال دو سال بعد بندازه دور. کافی شما به خودتون مراجعه بکنید، پدرتون یا جدتون توی یک خونه به دنیا آمد، در همان خونه از دنیا رفت، ولی شما تا کنون چندین خانه، حالا چه به صورت اجاره چه به صورت خریدنی، جا به جا شدید. یعنی یه جوری نوتر رو میخواید، بهتر رو میخواید و الی آخر. اما بیش از همه اینها یک مقوله برای انسان امروزی مطرح است که برای پیشینیان وجود نداشته است، و اون مقوله حق و تکلیف است. انسانهای امروز همه چیز را در قالب حق تعریف میکنن، میگن من حقی دارم. در گذشته به ما میگفتن به پدر و مادر خودتون احترام بگذارید. احترام و احترام به پدر و مادر را یک تکلیف میدونستیم. امروزیان میگوین که خب من به چه حقی، چرا به پدر و مادر من احترام بکنم؟ ما راحت میپذیرفتیم. من به همین مثال بسنده میکنم، فقط در اینجا آوردم. مثال های فراوانی برای میتونیم ذکر بکنیم. بحث حقوق زن، آنچه شهید مطهری میکوشد تا در کتاب حقوق زن در اسلام اون رو به کرسی بنشاند، دغدغه است که جهان جدید ما رو با اون مواجه کرده. جهان جدید میخواد بدانه چرا، در حالی که در گذشته میگفتن آقا دیه زن نصف دیه مرد است، ارث زن نصف ارث مرد است، زن نمیتواند در خیلی از جاها شهادت بده، شهادت زن نصف شد. خیلی راحت زنان ما میپذیرفتن. امروزه اولین حرفشون اینه که به چه حقی، چرا. مقوله حجاب همین جوری است. حجاب امروزه به عنوان یک تکلیف در ذهنیت خیلی ها جای نمیگیره، میخوان اون رو در قالب حق ببرن. لذا در کوچه و بازار مینویسن حجاب مسئولیت است نه محدودیت. یعنی چی؟ یعنی اگر مسئولیت باشد میشد حق تو، اما اگر محدودیت باشد میشد تکلیف تو. میداند انسان امروزی به دنبال خوب. حتی نماز شما در رادیو تلویزیون میبینید به فراوانی در باب این که نماز چه خاصیتی داره توضیح میدن، یا روزه این فایده رو داره. یعنی چی؟ یعنی یک حق است نه تکلیف. انسان امروزی چنین ویژگی دارد. این مطلب اول که من حالا مرتبطش میکنم با مقوله غدیر. مطلب دوم، غدیر یک واقعه تاریخی است یا یه الگو. واقعه غدیر یک الگوی دیانت اسلامی در حکمرانی است یا امری تاریخی معطوف به حکمرانی؟ خب میدونید بین این دوتا خیلی فاصله است. اگر ما گفتیم غدیر یک الگوی دیانت اسلامی است، یعنی در همیشه تاریخ این الگو باید مد نظر قرار بگیرد. اما اگر گفتیم نه، یک واقعه تاریخی است معطوف به حکمرانی اسلامی، البته این دوتا با هم خیلی فرق دارد. بحثی که من میخواهم، یعنی من دارم اون رو دنبال میکنم، بر مبنای دوم پیش میرود. یعنی چی؟ یعنی یک امری تاریخی است معطوف به حکمرانی. خب عملاً، چون عملا امکان اولی وجود ندارد. ببینید اینجا البته من توجه دارم به یه جاهایی بر میخورد، ولی ما در جمع خودمون باید این مسائل رو بکاویم. مگر با دیدگاه هایی که مقبولیت همگانی آن مخدوش است. این منظور من از اون دیدگاه ها مشخصه. یه دیدگاهی ما امروزه داریم که البته در قانون ما هم آمده است و من هم بهش معتقدم، ولی این مقبول همه علما آیا هست یا نه، اونجا محل بحث است. اینجاست که باید این مقوله رو خیلی جدی به کاوش گرفت و دنبال کرد. این مطلب دوم. پس مطلب دوم من از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مطلب دوم من اینه که آیا واقعه غدیر یک الگوی اسلامی است یا نه یک واقعه تاریخی معطوف به حکمرانی است، هرچند حکمرانی اسلامی. این دوتا خیلی از هم فاصله دارن. من طبیعتاً بر مبنای دومی پیش میرم. مطلب سوم، آیا کسی میتواند برای دیگری تصمیم بگیرد؟ این همون چیزیه که من معنی رو در لحاظ کردم. البته من در جلسات متعددی بحث تمدن رو تعریف کردم. تمدن از منظر من عزیزان، این دستاوردهای بیرونی از قبیل تکنولوژی، علم، عمران، آبادانی، اینجور چیزها نیست. اونها محصول تمدنن. تمدن امری بنیادی تر، پایه‌ای تر و اساسی تر است. از منظر تمدنی انسان‌ها با یکدیگر در تراز همگونی ارزیابی می‌شود. این خیلی سخن سنگینی است، البته خیلی سخن سنگینی است. چنان که در اسلام اصل تساوی انسان‌ها، من دیگه گذرا میرم، اصل کرامتمندی آدمیان، اصل حرمتداری آنان مورد تاکید قرار گرفته. در قرآن آیات فراوانی و این تنها در نوع و شکل ظاهری نیست، اینکه خداوند میفرما همه شما رو آدم آفریدیم از شکل ظاهری نیست، نه از جهات دیگر هم هست، بلکه در حقوق و شرایط زیستی نیز مد نظر است، جز آنکه عده‌ای به طور خاص مثل پیامبران و ائمه مأموریت‌های سنگین‌تری به دوش دارند و به همان میزان مسئولیت بیشتری به دوش اونها قرار داده شده. خب این یعنی چی؟ یعنی من انسان دارای کرامتم، دارای حرمتم، دارای ارجم، دارای جایگاه انسانی هستم. بر این اساس آیا میتوان برای رسول خدا، ببخشید این سوال خیلی جدی است، آیا میتوان برای رسول خدا حقی بیش از حقوق دیگران قائل شد؟ یعنی جدای از اون اختصاصاتی که پیامبر دارد ها، پیامبر یک سری اختصاصات دارد به نام اختصاصات و نبی. من در اینجا آوردم اصل بر اینه که پیامبر مثل دیگران است. در قرآن چندین آیه من جمع‌آوری کردم داریم که انا بشر رو مثل کن و آیات فراوانی که در ادامه خواهم گفت. بنابراین واقعی قدیر از منظر تمدنی نه تکلیفی بر دوش مردم که استیفای حقی برای آنان ارزیابی می شود، تکلیف نیست، یه حقه، اما حقی که مردم نمیشناسن، چون هیچ کس نمیتواند انسانی را از حق خودش محروم بکنه. ما امروزه یک بحثی رو داریم که آیا دین میتواند حقی را از انسان سلب بکند؟ باز در ادامه، چنان که کسی نمیتواند دیگری بخواهد عقل خودش رو تعطیل بکنه، نمیتواند دیگری بخواهد جان خودش رو فدا بکنه، حتی اموال خودش رو بده به دیگری، مگر آن که یک امر مهمتر باز به مثابه حق وارد صحنه بشود. من موقعی به شما میتوانم بگویم شما جان خودت رو برو فدا بکن. چرا؟ برای اینکه حق حیات اجتماعی مسلمانان مختزی چنین چیزیه. بنابراین شما به عنوان یک مسلمان و عضوی از پیکره این جامعه حق زیستن در این جامعه داری. حق زیستن در این جامعه اقتضا میکند جان خودت رو بدی، توجیه میکنم او رو، و الا نمیتونم بگم آقا من از تو بیشتر میفهمم، تو عقلتو تعطیل کن. به چه دلیل؟ به تعبیر یک دانشمندان که البته همه من و شما هم در این جهت دانشمندیم، اگر خود به شما بگن آقا خداوند به شما از نعمت زیبایی برخوردار کرد، میگید نه آقا منو اینجوری آفرید، اون یکی رو انقدر خوشگل آفرید. میگید خداوند شما رو از نظر نعمت سرمایه و ثروت به شما با شما عدالت رفتار کرد، میگید نه فلانی اون همه داره من ندارم. اما همین که از شما بپرسد خداوند نظر عقل به شما در ارتباط با شما عدالت رفتار کرد، میگه بله اتفاقا اضافه داد. یعنی عقل تنها چیزیه که همه ما معتقدیم از دیگران خدا به ما بیشتر داره. تنها جایی که خدا رو در عدالت ورزی خوب تایید میکنیم همینجا. انسان ها داره عقلن و عقل انسانی واقعا او رو به سمت سوی چیزهایی میکشد. بنابراین هیچ پیامبری نمیتواند بگوید عقل خودتون رو تعطیل بکنید. پیامبر میتواند به تعبیر امام علی اسارت العقول بکنه، یعنی عقل آدمیان رو شخ میزنه، ولی نمیتونه بگه تعطیل بکنه. این چیزیه که دنیای امروزش رسیده. دنیای امروز حتی سلیقه خودش رو میخواد اعمال بکنه. ببخشید وقتی گرفته شد دیگه. پدرم، من در دوران بچگی ما دو تا برادر بودیم، پدرم یه پارچه خریده بود، برده بود، داده بود به یه خیاط در یک روستای دیگه، گفته بود من دو تا بچه دارم، یکی اینقدی یکی اینقدی، براشون کتشلوار بدوز. اونم نشست دو تا کتشلوار دو، پدرم برداشت آورد داد به من. من نمیدونستم کدوم مال منه کدوم مال برادرمه. بر اونی که بزرگتر بود برادرم پوشید کتش که تا زیر زانوش میامد، شلوارش از چمت پایین‌تر. منم که پوشیدم دیدم، حالا من چون یه کمی بچه‌تر بودم خوشم اومده بود، میگفتم پدر هر کاری کرد درسته. و اونو تا یه مدتی پوشیدم. جالب، اول روزی که پوشیدم رفتم مدرسه، جناب آقای اورایی بچه دور من گرفتن گفتن عجب کیسه پوشیدی. من فکر کرده بودم تعریف کردم، من فکر نمی‌کردم دارن دست میندازن. ولی من خوشحال بودم چون پدرم این رو برای من. اما جوان امروزی سلیقه خودش رو آنچنان غالب میدونه که میگه تو یه سلیقه داری منم یه سلیقه داریم. بگذاریم آخرین اسلایدم رو عرض بکنم و مطلب چهارم، اقدام پیامبر گامی در استیفای حقوق بود. چنان که میدانیم اعراب که بدون هیچ تجربه سیاسی پیشینی بودند، در شناخت حقوق خیش دچار نادانی بودند و پیامبر برای رساندن مردم به حقشان امام رو به عنوان پیشوا معرفی میکند. بنابراین پیامبر وقتی، اما پیامبر همین کار رو هم به اصرار نمیکند. حالا من اگر برنامه ریزی بشود در هفته آینده یک نشست تخصصی دیگری خواهم داشت تحت عنوان عدالت و حکمرانی، تکمله این بحث اونجا خواهم داشت. اینجا دیگه خیلی بحثش بحث نمیدم. پیامبر برای اینکه این امر را در ذهنیت مردم جا بندازد به هیچ اجباری متوسل نمی شود. لذا پیامبر وقتی ناپذیرایی آنها را می بیند، خصوصا در قضیه دوات و کاغذ، خودش را خوب نشون می ده. پیامبر هیچ تکلیفی رو بر اونها بار نمی کند، چنان که در قرآن آمده است ما علی الرسول الا البلاغ. و نتیجه بحث خودم بروان مطلب پنجم، آن که جریان قدیر از منظر تقدم، از منظر تمدنی، اقدامی در مسیر تکریم انسان، استیفای حقوق همگان و تلاشی برای حفظ جامعه اسلامی بود که در آن حقوق حقه انسان ها تضمین می شد. هرچند همه آنچه که پیامبر می خواست محقق نشد، من معتقد نیستم که همه آنچه که پیامبر خواسته بود زیر پا نهاده شد. نه، همه آن محقق نشد، اما بخشی از آن محقق شد و الا رسالت نبوی زیر سوال می رود. رقابت های سیاسی، مجادله های نژادی و حراس از آینده عملا جامعه اسلامی رو به سوی دیگری کشوند و خواسته الگومند پیامبر محقق نشد. اینکه آیا امروز باید همان الگوهای نبوی شناسایی و مورد پیروی قرار گیرد یا با توجه به تجربیات به دست آمده راه‌های دیگری میتواند پیشنهاد شود، بحثی قابل تأمل و مداقه است. اصلاح هم از تصدیقی که شد، امیدوارم که آنچه ارائه شد مفید فایدتی بوده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب تشکر و قدردانی داریم از حضور جناب آقای دکتر واسعی با بحث تبیین تمدنی در چالش حق و تکلیف، که از بیانات ارزشمندشون هم حضار و محترم، هم عزیزانی که در فضای مجازی حضور دارن، اساتید عزیز و بزرگوارمون، تشکر و قدردانی داریم. با سه مقدمه‌ای که جناب دکتر مطرح فرمودن و پنج مطلب، خصوصا بحث تاکید بر حق و تکلیف، بسیار حظ بردیم. تشکر و قدردانی داریم. در خدمت جناب دکتر وکیلی هستیم با نشست سوم، تبیین تاریخی رخداد قدیر، که انشالله بهره‌مند خواهیم شد. من از عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستند تشکر و قدردانی میکنیم. خدا انشالله روح ابوی جناب دکتر واسعی رو شاد کنن. با شاهد مساله های امروزی که جناب دکتر در سه مقدمه و پنج مطلبی که مطرح فرمودید بسیار حظ بردیم، هم ما هم عزیزانمون در فضای مجازی، اساتید عزیزم که حضور دارن، از عزیزانمون در بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، اداره کل در واقع بنیاد بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، عزیزانمون در پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام و پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی. انشالله ما در بحث چهارم که در خدمت جناب دکتر اوریعی هم خواهیم بود، انشالله بهره‌مند خواهند شد. من تقاضا میکنم از جناب، سوالی مطرح نشد، ما در خدمت دوستان هستیم. انشالله با بحث در واقع تبیین تاریخی رخداد قدیر جناب آقای وکیلی انشالله بهره‌مند خواهیم شد. از بیاناتشون من عرض بکنم، جناب آقای دکتر وکیلی هم به صورت مجازی در خدمت شانسیم و انشالله از بیانات ارزشمندشون استفاده خواهیم برد. بله، ما تصویر جناب آقای دکتر رو هم میتونیم داشته باشیم. جناب آقای دکتر وکیلی شما عنایت بفرمایید، تصویر خودتون هم فعال بفرمایید، ما این اجازه رو در واقع داده میشه. بله، تصویر حضرت عالی داریم. عرض خوش آمدگویی و خیر مقدم محضر دانشمند عزیزمون جناب آقای دکتر وکیلی داریم. خیلی خوش آمدین، بهره‌مند خواهیم شد از بیانات ارزشمندتون. رخداد قدیر در ترازوی تبیین‌های گوناگون استفاده خواهیم برد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ائمه المعصومین علیهم السلام. الصلاة و السلام علی سیدنا ابوالقاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و احترام و ادب محضر حضار محترم این محفل علمی و عزیزان مجموعه کارگزاران این جلسه خوب به ویژه استان دفتر تبلیغات اسلامی و باعثی که امروز ارائه میشه از منظرهای متفاوتی سراغ مسئله قدیر قرار هست بریم و گفتگو کنیم. من فرمایشات های دکتر باقستانی رو گوش کردم، به نظرم مقدمه خیلی خوبی بود برای ورود به نهج البلاغه و کشف مسائل قدیری، اهم از خود واقعه قدیر و اندیشه قدیر در نهج البلاغه. برداشت من این بود که فرمایشاتشون مقدمه بود و منتظریم انشاءالله وارد متن هم آقای دکتر باقستانیمون سر فرصت مناسب بشن. همینطور سعی کردم با دقت تبیین تمدنی آقای دکتر واسعی عزیزمون رو هم گوش کنم و باز در بیانات موسع آقای دکتر واسعیمون دیدم که مقدمه ایشون در بیان اینکه وضعیت دنیای معاصر ما، زمانه ما، انسان و جهان معاصر ما چه جهانی است، آنقدر زمان برد که ما رو همچنان منتظر و متوقع گذاشت که حالا ببینیم ایشون میخوان برای قدیر در این دنیای معاصر و انسان و زمانه ما چه تفسیر و تبیینی داشته باشند. شاید گذاشته باشند برای پرسش و پاسخ برای گفتگوی بعدی. از اینکه طرح بحثشون هم به گونه ای بود که ابهامزایی سوال آفرینی داشت، به نظرم تمدن اسلامی از این نوع ابهامات و سوالات فراوان ایجاد کرده. آقای دکتر خواستن به یه نوعی ذهن ما رو درگیر کنن برای اینکه زمینه و مقدمه برای گفتگوهای جدی‌تر فراهم بشه، وگرنه آنچه که تبیین فرمودن قطعا بخشی از آنچه که تبیین فرمودن با آموزه های مصرح شیعی ما فاصله هایی داره. امیدوارم جای خودش گفتگوی خوبی بشه و از آقای دکتر تشکر میکنم برای فتح باب این مسئله. بعد از من هم آقای دکتر اورعیمون حتما با تبیین خیلی خوبی که من قبل از این هم از این استاد فقیختم و سراغ دارم در حوزه جامعه شناختی مسائل تاریخ صدر اسلام و از جمله حالا واقعه قدیر تر بحثی خواهند داشت که بتوانه یک نگاه متفاوتی با رویکرد عینی و اجتماعی، همچون رویکرد تاریخی که رویکرد تاریخی هم عینی و واقع گرایانه است، به مسئله قدیر داشته باشه. خب بحث من صریحا در مورد با همین عنوانی که آمده تبیین تاریخی قدیره، یعنی واقعا رخداد قدیر به لحاظ تاریخی چقدر قابلیت و ظرفیت استناد و اعتماد و وثاقت داره. آقای دکتر واسعی کار من راحت کردن، اول فرمایشاتشون آغاز شد با اینکه واقعه قدیر از نظر تاریخی امری دیگه مسلمه، پژوهش زیادی شده و امروز دیگه تقریبا در فضای جهان اسلام هم از شیعه و سنی در اصل مسئله تردیدی نیست و نمونه‌هایی از بعضی آثار رو هم، پژوهش‌های معاصر رو هم نام بردن. با ایشون کاملا موافقم بر سر این که پژوهش‌های به ویژه دهه‌های اخیر تقریبا این جمع‌بندی رو به قطعیت بیشتری رسانده، هرچند که ما اگر آشنایی داشته باشیم که عزیزان البته هم استاد بنده هستن با آنچه که در سده های گذشته رخ داده، حدوداً از قرن هفتم هشتم به بعد این جمع‌بندی در جهان اسلام میشود گفت حاصل شد که اصل واقعه قدیر رو باید پذیرفت، اما در دلالت و تبیین محتوا و تضمین مضامین و اینها باید بحث کرد. خب من بنابراین در پاسخ به این سوال که قدیر تا چه قدر، تا چه حد، تا چه میزان از اعتبار یه فکت تاریخ برخوردار است، یه توضیح خیلی کوتاه خواهم داد و بعد سراغ یه سوال دومی خواهم رفت که احتمالاً میتوانه از دل سال اول در بیاد و آن سال این خواهد بود که اگر واقعا واقعی قدید امر مسلم و قطعی است، چرا در منابع رسمی تاریخی همچون مثلا تاریخ طبری، سیره ابن هشام به امثال اینها، این فاکت، این خبر مهم منتشر و منعکس نشد؟ خب در پاسخ به سوال اول، اینکه آیا واقعی تاریخ واقعی قدیر تا چه حد اعتبار و استناد تاریخی دارد، من و شما به عنوان کسانی که به گذشته مراجعه میکنیم آیا میتوانیم اعتماد کنیم که اینطور واقعی رخ داده یا نه؟ پاسخ بسیار به نظرم پاسخ روشن است. بدونیم که تعداد منابع غیر شیعی علاوه بر منابع شیعی که واقعی قدیر نقل کرده اند آنقدر زیاده که در قیاس با هر واقعی دیگری که ما اون وقایع رو معمولاً پذیرفتیم، واقعی قدیر با داشتن تعداد بیشتری از منابع، مصادر، روایات، راویان، نسل‌ها و طبقات مختلف روات، صحابه، تابعین، 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 از حجم و بسامد آنقدر بالایی از این نوع نمونه ها برخورداره که انکار اصل قدیر ممکن نیست. یعنی مورخ فرض رو بر واقعیت داشتن واقع و حادثه قدیر میگذاره. این رو هم در پرانتز عرض کنم که ما به قدیر صرفاً به عنوان یک خبر، یک روایت، من کنت مولا فعاد علی مولا نگاه نمی کنیم. ما به عنوان یک واقعه، یک امر واقع رخ داده بهش نگاه می کنیم. خب اشاره کردن مثلا ببینید پژوهشی مثل اثر مرحوم علامه امینی خیلی سنگین و عالمانه به این میدان وارد شد و نشان داد که صدها منبع اهل سنت از قرن یکم تا چهاردهم واقع قدیر رو آوردن. منابع اهل سنت بیش از 356 منبع رو امینی نام میبره و متن خبر اونها رو میاره. یا فرض کنید ایشون اسامی 110 صحابی پیامبر رو میاره که حدیث قدیر رو نقل کردن. همینطور 84 نفر از تابعین و موارد از این دست. خب شما اگر این واقعه رو با این حجم از منابع و راویان بگذارید کنار هر واقعه دیگه، یعنی شما بگید مثلا من میخوام ببینم که مثلا فرض کنید فتح قادسیه مثلا چطور رخ داد، من میخوام ببینم مثلا بیت المقدس چطوری تصرف شد در دوره عمر، من میخوام ببینم که مسلمان ها چطور مثلا از رود نیل عبور کردن، به عنوان فاکت تاریخی ببینید مگه چند تا منبع براش پیدا میکنید، چند تا راوی براش پیدا میکنید. واقعه قدیر اینقدر از حجم بالایی از منابع، راویان و سلسله روات در طبقات مختلف برخورداره که بنابراین انکار اصل واقعه اصلا یه امر کاملا غیر علمی است. این نکته اول. البته بخوایم نام ببریم خب دیگه حجم زیادی از منابع رو میشه نام برد. یعنی بنده فقط اشاره بکنم در قرن سوم که کهن‌ترین منابع ما متعلق به این قرن هست، منبع مهمی از منابع تسنن البته معتدل مثل بلازوری به تفصیل و چندین روایت پشت سر هم درباره قدیر میاره. همینطور که در زمانه بلازوری، معاصر بلازوری، یعقوبی شیعه در تاریخ یعقوبی حدیث قدیر رو و واقعه قدیر نقل میکنه و میاره. خب اگر بخوایم نام ببریم که لزومی هم نداره، من فقط عزیزان برای که ذهنیتشون به روز بشه و تقویت بشه نام میبرم. فرض کنید تو منابع اهل سنت احمد ابن حنبل تو المسند روایت رو به تفصیل میاره و بعد ابن ماجه، ترمذی، نسائی، فخر رازی، ابن کثیر، ابن اسیر البته در استلغابه و الاستیعاب ابن عبدالبر، خطیب بغدادی در تاریخ بغداد و منابع
فراوانی از اهل سنت روایت رو میارن، روایت قدیر رو و داستان رو. من فقط به عنوان نمونه از کهن‌ترین این منابع یعنی بلازوری، چاپای لبنان و این جلد دو تعلیقات مرحوم محمودی رو داره، صفحه 110 به بعد دوستان نگاه بکنن، چندین روایت پشت سر هم میاره درباره واقعه قدیر. عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال نظرت الى رسول الله صلی الله علیه و سلم به قدیر خمره و قائم یخطب و علی الى جنبه فاخذ بیده فاقامه و قال من کنت مولا فاذا مولا. روایت بعدی عن براء ابن عازب، بعد میگه که پیامبر برخواست، حالا تمامش رو نخوانم، ایها الناس اولست اولا بالمؤمن من انفسهم قالوا بلا، قال اولیسی از واج امهاتم قالوا بلا یا رسول الله، فقال هذا ولی من انا مولاه الان وال من والاه و آد من آداه، که به نظرم بخشی از این عبارت که اول رسول الله به اینها میگن آیا من بنابر این که شما خودتان مسلمانی رو پذیرفتید، کسی بر شما تکلیف و اجبار و امر نکرد، شما پذیرفتید با اراده خودتون که مسلمان بشید و بعد پذیرفتید که النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، و حالا که اینو پذیرفتید آیا مقام بعدی رو هم میپذیرید که من کنت مولا فعادا علی المولا؟ یعنی این حقی نیست که پیامبر بر اونها تحمیل کنه، تکلیف بر امت نیست، به یه نوعی حق نیست که خودشون پذیرفتن، این حق، این تکلیف از دل یک حق ارادی و اختیاری خود اینها در آمده. روایت فراوان که از دیگه من نخوانم، نمونه ها رو فرض بر میگیریم که عزیزان آشنا هستن، از بریده، از ابو سعید خدری، از زید ابن ارقم، خیلی جالب، مثلا از زید ابن ارقم قال کنم ان نبی فی حجت الوداع فلما کنا به قدیر خم امر به دوحات، فقط من نسوم نقال دوحات یعنی این چادرهای خیلی بزرگ دوحه عرب بهش میگه، کنی قد دعیت و فعجبت ان الله فعجبت ان الله مولای و انا مولا کل مؤمن و انا فارکم فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب الله و اطرتی اهل بیتی فانما لن یفترقوا حتی یرد علی روز ثم اخذ بید علی فقال من کنت ولیه فهذا ولیه الله وار من والا و آد من والا، قال راوی میگه ابو طفیل قلت لزید، لزید ابن ارقم، انت سمعت هذا من رسول الله، تو خودت شنیدی؟ قال ما کان فی الدهات احد الا وقد رأى بعینه و سمع باذنه ذلك، همه دیدیم و شنیدیم به گوش و چشم خودمون. خب میدونید که بنابراین اصل مسئله امروز هم محل اختلاف جدی نیست، اصل اینکه واقعه قدیر رخ داده امروز محل اختلاف نیست، جهت شاید تنوع در بس فقط اشاره بکنم، امام جمعه محترم اهل سنت مشهد همین سالهای اخیر در یکی از ایام که نماز جمعهشون در تقارن با عید قدیر بود ایشون سخنرانی کردن، یه خطبهشون بنده دارم متن صحبت ایشون رو، و در اونجا ایشون صریحا میگن بله اصل قدیر رو ما داستان رو قبول داریم، پیامبر فرمودن من کنتم مولا، ولی منظور اینی نیست که شیعه میگه، منظور پیامبر چیزی دیگه بوده. خیلی خب، من به عنوان تاریخگر دست ندارم در دلالت سخن پیامبران وارد بشم بحث بکنم، اما نکته اول پس این بود که به لحاظ عینیت تاریخی ما نمیتوانیم شک و شبهه و تردید در اصل رخداد واقعی قدیر داشته باشیم. و اما عرض دوم بنده، بعضی میپرسن که اگر این واقعه یه امر مسلم تاریخی است، چرا در شمار مهمی از منابع، چرا در شمار از منابع مهم نیامده، چرا طبری نیاورده، چرا مسعودی نیاورده، چرا ابن هشام نیاورده؟ این سوال سوالی است که بعضی ها به گونه پرسیدن که ازش بخوان نتیجه رو بگیرن که این واقعه چون در منابع مصرح تاریخی نیامده بنابراین فاکت تاریخی نیست. تو متون مذهبی هست، متون مذهبی هم که ارزش خلاصه صرفا مذهبی رو داره و پای رویکردهای منفی نسبت به کل منابع مذهبی اصل واقعه رو در واقع زیر ابهام سوال بعضی میبرند. اما اینکه چرا واقعه قدیر در منابع تاریخی به طور گسترده نیامد، من خیلی کوتاه و به اصطلاح تلگرافی سعی میکنم چند نمونه رو از پاسخهای مناسب با این سوال خدمت دوستان تقدیم بکنم. اولم گفتم این پیشفرض غلطه، شمار قابل توجهی از منابع شیعه و سنی حدیث قدیر رو آوردن، نام بردم از یعقوبی یا طبری و دیگران که از یعقوبی و بلازوری و دیگران که مجدد تکرار نکن. اولا بنابراین مفروض خودمون غلط طراحی نکن. دوم اینکه از نظر محقق امروزی رو از نظر دقت کنن، امروزی از نظر یک مورخ و یک محقق صرفا منبع تاریخی، رفرنس یک پژوهش تاریخی، کتابی نیست که روش نوشته باشد تاریخ، تاریخ و رسل و ملوک، تاریخ یعقوبی. نه، مهم نیست که این کتاب تمرکزش بر نقل‌های تاریخی است یا این کتاب در قلمرو دانش دیگری تولید شده. مهم این است که این کتاب تولید شده از اعتبار علمی برخوردار باشه، مثلا به لحاظ سابقه تاریخی کهن باشه، متقدم باشه، مثلا از نظر اطلاعاتی که میده اطلاعات قابل استناد و اعتمادی باشه. فرض کنید ما کتاب ادبی پیدا کنیم، اما بدانیم که نویسنده ادیب ما انسان دقیقی است، منضبطی است و صادق القولی است. بعد حالا ضمن مباحثش حدیث قدیر رو آورده باشه، البته باید شاهد بیاره، سند بیاره، راوی بیاره، اما به دلیل این که این روایت در یک کتاب ادبی است یا در یک کتاب جغرافیایی است یا در یک کتاب تفسیری یا در یک کتاب حدیثی است، ما نمیگیم پس این ارزش تاریخی نداره. برای مورخ امروزه قلمرو به فاکت‌های تاریخی آنقدر گسترش پیدا کرده که یک نقش برجسته روی دیواره کوه هم میشه سند تاریخی، هیچ فرقی نمی‌کنه با کتاب مثلا تاریخ یعقوبی، هیچ فرقی نمی‌کنه. فقط همچون مورد کتاب مثلا تاریخ طبری که وقتی به من مراجعه میشه میگم باید حالا متن رو بخونم، درایه متن رو بفهمم، رجالش و سلسله راویانش و انواع قرائن داخل متن و برون متن و درون متن همه رو بررسی بکنم، اونجا هم همونه، یعنی هیچ فرقی نمی‌کنه. معنای این عرض بنده این است که امروز ما معتقدیم در واقع این گستره متون تاریخی آنقدر باز شده که هر کتاب دیگری که هر خبری داشته باشد مربوط به یک مقطعی از تاریخ در اون حوزه می شود یک سند و منبع تاریخ. اصلا باید نیست که منبع کلامی باشه، تفسیری باشه، نجوم باشه، پزشکی باشه، ریاضی باشه، هیچ اشکالی نداره که شما در کتاب ابو ریحان بیرونی هم حدیث قدیر خم پیدا کنید که پیدا می کنید، می دونید در آثار باقی حدیث رو آورد. این نکته دوم که حالا اگر نیاز به شرح و بسط بیشتری داشت خدمت عزیزان هستم و همینجا بگم ما نیاز داریم به اینکه با این روی کرد مجددن سراغ بعضی از پژوهش‌های تاریخمون بریم، چیزهای پیدا خواهیم کرد در آثار که ظاهرن برند و تابلو و اسم تاریخی ندارن که خیلی خیلی به مورخ کمک میکنه. دلیل سومی که چرا در کتب تاریخی به طور گسترده حدیث قدیر نیامده این است که منابع تاریخی ما عمدتاً به لحاظ تقسیم بندی مذهبی منابع اهل سنت هست و اینها عمدتاً به دلیل غلبه تعصب مذهبی از آوردن اخباری که گمان میکردن به زعم اونها این اخبار از نظر مذهبی نادرست و ناشایست و کذبه خودداری کردن، یک خودسانسوری در این کتاب ها توسط نویسنده رخ داده، که قاتم حالا یحتمل توسط مستنسخین تو دهه ها سده های بعد این بلا سر این نوع کتاب ها آمده. در واقع قایقات هم یه جو اجتماعی سنگین بوده که جرأت نمی‌کرده تو کتاب بنویسه، یعنی مورد تعرض و تهاجم قرار می‌گرفته. کاری که برای طبری می‌تونید رخ داد دیگه. در مورد طبری مثلا عزیزان حضور ذهن دارن می‌دونن که طبری درسته در کتاب تاریخ طبری حدیث رو نمیاره، داستان قدیر خون نمیاره، اما همین طبری در اواخر عمرش یک کتابی می‌نویسه به نام کتاب الولایه، که در اون کتاب الولایه از ده ها طریق حدیث قدیر خم رو آورده. جالبه که منابع بعد از طبری این کتاب رو دیدند و به این کتاب استناد کردند، اما متاسفانه خود این کتاب به دست ما نرسیده. یعنی مثلا ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 213 از کتاب الولایه طبری حدیث قدیر رو میاره، اما خود طبری نمیاره، در کتاب تاریخش نمیاره. خب در کتاب تاریخش هم که نمیاره، شما میدونید که مکرر در مکرر طبری خودش اذعان به این داره که داره یه جوری تو متن تصرف میکنه و سانسور میکنه. یعنی داستان دعوای ابوذر رو عثمان رو میگه، بعد حرفای عثمان رو میگه که عثمان توهینای زیادی به ابوذر کرد، بعد میگه ابوذر سخنانی در مقابل خلیفه گفت که ما خوش نداریم بگیم، نقلم نمیکنه. تو تفسیر طبری حدیث یام الانذار رو میاره، در تاریخ طبری آورده جلد 2 صفحه 62 این چاپ لبنان که من دارم آورده، میگه پیامبر گفت من کن تو اون داستانی که من یواظرون علی هذا الامر الان یکون اخی و وصی به خلیفتی فیکم، تو تاریخش نوشته علی پا شد گفت من آقا شما رو یاری میکنم، نوشته که خب پیامبر دست علی رو گرفت و گفتن ان هذا اخی و وصی به خلیفتی فیکم. نگاه کنیم به تفسیر طبری زیل همین آیه، آیه فصل ما تو عمر و عرضان مشرکین، میگه که پیامبر با موسی دعوت کرد و گفت که من رو یاری میکنه، فقط علی پا شد، پیامبر گفت ان هذا اخی و کذا و کذا، کذا و کذا که پیغمبر نگفته، یعنی داره سانسور میکنه. سیره ابن هشام مراجعه کنید، ابن هشام که وقایع دور پیامبر بسیار جزئی و ریز می نویسه، یعنی تعداد قدم های مثلا جعفر ابن ابی طالب که از حبشه برگشته در ایام خیبر میاد پیش پیامبر 16 قدم اینطوری بعد اونطوری توضیح میده. اما شما ببینید سیره ابن هشام یک دفعگی از حجۃ الوداع پیغمبر و کل مسلمان ها غایب میشن، فیل برش میخوره، تقطیع میشه، میپره به مدینه و داستان جیش اسامه. معلومه که اینجا بخشی از تاریخ حالا یا به دست خود هشام یا پس از هشام بالاخره دچار تصحیف و تحریف شد و بحثایی که عزیزان میدانند. خب این نکته سوم. نکته چهارم کوتاه عرض کنم که از وقت استفاده کاملتری بشود. ببینید تاریخ نگاری عموماً در قرن اول و دوم و تاریخ نگاری امیرالمؤمنین علی علیه السلام خصوصاً و اختصاصاً در قرن اول و دوم به شدت تحت تأثیر جریان منع کتابت حدیث قرار گرفت، منع نشر حدیث قرار گرفت. خب از ما داستان برخوردهایی که خلفا داشتن با داستان کتابت حدیث و انتشار حدیث آشنا هستن، به ویژه در این قضیه این بلا بیش از همه بر سر امیرالمؤمنین آمد، روایت های مربوط به ایشون و ابن ابی الحدید در دو سه جای کتابش به تفصیل به این قضیه میپردازه که معاویه اصلا بخشنامه کرده بود که حق ندارید هیچ حدیث از احادیث فضیلت علی و حتی آل بنی هاشم رو نقل کنید و اگر حدیثی هم بین مردم نقل شده شما به عکسش و معکوسش رو بسازید تو جامعه منتشر و پخش بکنید. خب روایت اینجوری که چون میدانید من وارد نمیشم و فقط عنوان میگم، اما این مسئله کاملا مؤثر بود بر این که روایت های مربوط به امیرالمؤمنین از متون تاریخی و از لابلای روایت های مورخان قرن یکم دوم حذف بشه. وقتی میرسه قرن دو و سه به دست نویسندگان اینها در واقع خیداش نباشه. نکته آخر رو هم عرض کنم و بحثم رو متوقف کنم. این نکته آخر هم که میگم به نظرم جای پژوهش‌های بیشتری داره و عزیزان دفتر تبلیغات و پژوهشگاه دیگری که الان در خدمتشون هستم برایشون میتوانه مضمون خوب پژوهشی به نظر بنده باشه. من معتقدم که از حدود قرن چهارم و پنجم با رشد تصوف، با رشد نهلها و جریان‌های ملل و نهل متفاوتی در جهان اسلام، قرائت‌هایی به قول امروزی‌ها از بعضی از آموزه‌های دینی و از جمله از بعضی از روایات، از جمله روایت شریف قدیر خم عرضه شد که مبتنی بر این خوانش جدید اصولا نقل این نوع روایات از متون تاریخی کوچ کرد به متون مثلا تفسیری، تأویلی، صوفیانه و عرفانی. فقط یه مثال بزنم و بحثم رو دیگه متوقف بکنم. ببینید مثلا در قرن پنجم، ششم، هفتم وقتی شما دنبال حدیث قدیر میگردید، درسته منابع سنی هم دیگه به ویژه شافعی ها فراوان میارن، معتزلی ها زیاد میارن، از ابن مغازلی و مناقبش خب طبعا زیاد میارن، تو فرائد و سمتین مثلا جبینی خیلی دقیق روایت میارن. اما جالبه که مثلا مولوی هم تو مثنوی میار، در بعد از همین متونی هم که عرض کردم وقتی دقت میکنیم ببینیم برداشت از روایت جور دیگری شده. این شعر مثنوی رو همه به ذهن دارید، میگه زان سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود و آن علی مولا نهاد، گفت هر کس را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. ببین به صراحت داره حدیث قدیر رو این آقای فقیه حنفی خراسانی، حالا بعدن قونوی ترک، در اشعارش و در مثنویش میاره. درست تا به اینجا گفت هر کس را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست، کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت سپایت برکند. اولا کنار مولا که واژه عربیست انگار میخواد ترجمه بذاره، یه گفت مولا و دوست، هر کس را منم مولا و دوست، ناخواسته یک تحریف بزرگ در مفهوم مولا منتقل میشه از طریق مثنوی. میدانیم مولایی که از معانیش دوسته، ولی یقین داریم که در خطبه قدیر معنای دوست اراده خدا و رسول نیست، معنای ولایت به مفهوم سرپرستی مطلقه، الست اولا بکم من انفسکم، همون ولایت که داره میشه من کنت مولا، و اون ولایت رو سنی و شیعه در اون آیه قائل به ولایت مطلقه رسول الله هستن. خب بعدم که میگه کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت سپایت برکند، یعنی اون آزادی عرفانی و معنوی و رهایی از ماسوالله و اینها رو پیامبر از طریق ادیب جامعه بشری آموزش داد. میخواییم بگیم اینا نیست، اینا خیلی حرفای قشنگیست، اما اینا تحریف قدیر، اینا واقعیت قدیر نیست. بنابراین اینها منجر به این شد، موجب به این شد که به هر حال جریان قدیر بعد تو قرون بعد خیلی این داستان داد. میگه ارزش پژوهشگران ما بیان تو میدان کار بکنن، خیلی نکات جالب خواهید تو قرون بعد که این مسئله به کجاها میکشه و چه دریافتهای خاصی حالا در حوزه به اصطلاح صوفیانه از این مفاهیم عرضه میشه، حتی در قرن 89 منتقل میشه به بعضی از متون شیعی هر از گاهی. خب من بحث رو متوقف میکنم، خواستم بگم که نه نبود که کمبود نقل قدیر در متون مصرح تاریخی مطلقا به معنای ضعیف پنداشتن اصل این فاکت و امر تاریخی نیست، این امر امر مسلم تاریخی است. اگر این مسئله در متون تاریخی مفهوم مصطلح دانش تاریخ کمتر آمده، این احتمالا زمینه های این مسئله بود است. عرض رو متوقف میکنن، دوستان بعدا نقد و اشکال و تکمیل و اصلاحی داشتن بهره خواهم بود. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از حضور جناب آقای دکتر هادی وکیل این نکات تاریخی از رخداد قدیر رو تبیین تاریخی رخداد غریب رو عنایت داشتن، حظ لازم رو بردیم در چهارمین نشست ما که با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین فاضل عزیز و ارجمند اون جناب دکتر غنابزا صدیق اورعی هست، بحث تبیین جامعه شناختی از رخداد قدیر. عزیزانی که همکنون به جمع ما پیوستن، مجدداً عرض خوش آمدگویی داریم و عرض میکنیم محضر همه دوستان این روز و این ایام رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم. من کنت مولا فهازا علی مولا اللهم وال من والا و آدم من آداه. من مجددن از سوی ریاست محترم پژوهشکده اسلام تمدنی از حضور میهمانان عزیز و گرانقدرمون جناب دکتر وکیلی و همه عزیزان و سروران ارجمندمون در فضای مجازی تشکر و قدردانی داریم. از بیانات ارزشمند جناب دکتر صدیق اورعی استفاده خواهیم برد. بحث تبیین جامعه شناختی از رخداد قدیر و آخرین بحث نشست امروز ما رخداد قدیر در ترازوی تبیین‌های گوناگون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. جناب دکتر خیلی خوش آمدین، در خدمتتون هستیم و استفاده خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اصطلاحات بسیار محدود و رایجی رو از تعبیرات جامعه شناسانه در این گفتار استفاده به توضیح مفاهیم نداشته باشه. هر دو سه نکته جامعه شناسانه استفاده میکنم برای توضیح تبیینی واقعه قدیر. ابتدا به این نکته توجه دوستان محترم رو جلب میکنم که در نگاه جامعه شناسانه ظهور یک پیامبر و یا یک منجی و یا یک مصلح و یا هر نوآوری که ایده نوآورانه او در زمان خود او، جامعه او، حتی کوچکتر از این چیزها باشه، حتی یک سبک زندگی، در یک قلمرو محدودی یک نوآوری حتی فناورانه و مانند اینها، این برای اینکه در اون جامعه منتشر بشه و پذیرفته بشه یک فرایندی رو طی میکنه که اصطلاحاً به او فرایند اشاعه نوآوری گفته میشه. و طبق مطالعات بسیار مکرر در قلمروهای بسیار گوناگون اجتماعی، یک منحنی برای این مشاهده شده که در همه مشاهدات قبلی و بعدی هم تأیید میشه و در یک صفحه مختصات که سطر زیرین زمان رو معین کنه و سطر عمود میزان پذیرش و رواج اون نوآوری رو، از نقطه صفر این صفحه مختصات که این نوآوری توسط آورنده اول مطرح بشه، پذیرندگان بسیار کم هستند. زمان پیش می رود اما خط این منحنی بسیار چسبیده به اون محور ایکس ها جلو میره و تعداد کمی زود پذیر اون رو میپذیرند و بعدن زمان میبرد تا این که پذیرندگان افزایش پیدا کنند و خطی که فراوانی میزان پذیرش رو در زمانهای بعد نشون میده حالت صعودی پیدا کنه و از یک جایی به بعد در اون سطح میزان بالاتر دوباره زمان که ادامه میابد میزان پذیرش دیگه خطش صاف میشه و تقریبا شبیه موازی با همون محور ایکس ها که اصطلاحاً این منحنی ها شبیه حرف انگلیسی اس هستند. خب پیام پیامبر اسلام هم مثل هر نوآوری دیگری در جامعه عربستان همین مسیر رو طی کرده است، آنطور که مورخین تاریخ اسلام نوشتند و بیان کردند که ابتدا بسیار افراد کمی به این آیین گرویدند، سپس که این پذیرندگان اضافه شدند و تبلیغ علنی شده، باز هم پذیرندگان بیشتر می شوند اما به نسبت مردم اون جامعه کم هستند و در نهایت هم یک هرگز ناپذیرانی وجود دارند که نمی پذیرند. این در باب همه پیام پیامبر اسلام که آبش بگیم دین اسلام. یکی از اون نکات البته اون پیامی است که ایشون در باب ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام آرام آرام گفتن و البته در یک جایی در اواخر عمر خودشون اون رو خیلی مبسوط و مکرر و با تشریفات و مراسم و اینها گفتن. خود این که یک پیام رو یک پیام آور بتونه به مراسم تبدیل کنه، اون رو در یک شرایطی در یک وضعیتی غیر از این گفته ها و تبلیغات معمول و جاری و مکرر خودش قرار بده، این از حیث نگاه جامعه شناسان که در باب مراسم مطالعات بسیار زیادی میکنن و تحلیل ها و تبیین هایی دارن از حکایت مراسم از فرهنگ و جامعه که در اون هست، این خودش قابل توجه هست. البته من همینجا همین مقدار فعلا این بیشتر اشاره نمی کنم. نکته بعدی جامعه شناسانه ای که در باب پیام قدیر هست اینه که توجه کنیم در دید جامعه شناسان وقتی از رابطه سایبرنتیک بین ایده ها با نظام اجتماعی و نظام شخصیت و عمل آدم ها به عنوان سه نظام زیرین صحبت میکنن، با این اندیشه است که ایده ها در اون بالا هدایتگر و کنترل کنندند و بعدی به تناسبی که پایین تر میاد انرژی بیشتری وجود داره که در خدمت اون ایده قرار میگیره. این که پیام پیامبر همه پیام او و از آن جمله این پیام جانشینی علی ابن ابی طالب، این ایده چقدر انرژی جامعه رو جذب کرد و چقدر تسهیلات اجتماعی در اختیار آن قرار گرفت، این به شدت قابل مطالعه و بررسی جامعه شناسانه است. البته ما اجمالاً به عنوان کسی که اطلاعاتی از مورخین دریافت میکنه و یا در مباحث مذهبی مطالبی میشنود و میخواند، اینه که در واقع اون وقتی که این مراسم برگزار شد و از اون پس باید بیشتر ببینیم چقدر انرژی افراد و گروه ها و قبائل و ساختارهای اجتماعی مدینه و عرب این ایده قرار می گیرند، تا زمان فوت این پیام آور زمان کوتاهی بوده که طبیعتاً فرصت مناسب برای اشاعه آن و فرایند اشاعه رخ نداد، لذا گزارش تاریخی و حتی مذهبی هم اینه که افراد اندکی انرژی های جسمانی و روحی و روانی خودشون رو در اختیار این ایده و تحکیم و ترویج این ایده قرار دادن. از یک نگاه دیگر جامعه شناسانم میشه به این موضوع توجه کرد که شاید برای شنوندگان پرمعناتر باشه. در جامعه شناسی در کنار مطالعه قدرت از اقتدار هم بحث میشه و مورد مطالعه قرار میگیره. اقتدار با توجه به معنای عمل فرمان برداران نه فرمان روایان طبقه بندی شده، یعنی اونهایی که فرمان کسی را میبرند و با آمادگی و رضایت فرمان کسی را میپذیرند، این فرمان اون فرمانده و اون قدرتی که او دارد میشه اقتدار، یعنی فرمانی که فرمانبران از روی رضایت آن را میپذیرند، یک جور واگذاری فرمان روایی به فرمانده است، یک جور پذیرش اطاعت کردن است، برخلاف قدرت که اعمال زور بر دیگری است ولو او نخواهد. معنایی که جستجو شده در آثار جامعه شناسی برای این اطاعت کردن از روی رضایت گاهی مستند به آموزش‌های سنتی مردمی، چون رسم چنین بوده، چون همیشه اینجوری بوده، به این میگن اقتدار سنتی. گاهی به این خاطر هست که چون این یک عقلانیتی درش هست، حالا یک جلوه عقلانیت هم اینه که مثلا قانون به معنای امروزی قوانین سیاسی، مصلحت‌های عمومی درش هست و اینها، اینم میشه اقتدار قانونی. یه مدلش هم اینه که چون اون شخصیت این فرمانروای مقتدر اونقدر پر جاذبه هست که افراد جذب او میشوند و به لحاظ عاطفی و ولو همراه آن تعقل هم باشد مجذوب میشوند، این هم یه جور اقتداره که اصطلاحاً اقتدار کاریزماتیک نامیده میشه. پیامبران قطعاً همشون در میان کسانی که اقتدار آنها را میپذیرفتن دارای اقتدار کاریزماتیک بودن. پیامبر اسلام هم قطعاً چنین بوده و بسیاری از صحنه‌هایی که در تاریخ اسلام نقل شده، مثلا چیزی که الان به خاطرم میاد، اون گزارشی که شب قبل فتح مکه گزارش شده که مثلا کسانی از مکه بیرون آمده بودن در تاریکی، پیامبر و رفتار پیروان رو با اون نگاه میکردن که او مثلا وضو میگیره، اونا قطرات آب او رو به عنوان تبرک مثلا جمع میکردن، سبقت میگرفتن در این کار و مانند اینها. خب اینها بحثاییست که بعد کاریزماتیک و عاطفی در آن بسیار برجسته‌ایه. خب در سایر کاریزماهایی که جوامع تجربه کردن، ولو حالا پیامبر نباشن و امثال هم، اونها هم البته این چیزها مشاهده شده. یکی از مهمترین مباحث جامعه شناسانه در باب اقتدار کاریزماتیک مسئله جانشینی است. این که یک رهبر کاریزماتیک که در یک موقعیت‌های بسیار خاص که اون جامعه ممکنه دچار مشکلات جدی و بن‌بست‌های جدی هم شده باشد، یک دفعه ظهور می‌کند و مردم به او می‌گروند و اتفاقات بسیار خاصی رخ میده که ممکنه به طور معمول در همیشه در شرایط اجتماعی رخ ندهد، این چقدر قابل تداوم است پس از او. کسانی که به یک کاریزما از اون نوع نگاه کاریزماتیک، نوع جذبه عاطفی که او داشته به او پیوستند، با مرگ او آیا موضوع پایان می‌یابد یا صرفاً به پاس یاد او، اون نسلی که او رو دیده و زنده است، مثلا راه او را می رود و سپس پایان می یابد، یا نه یک کاریزمای دیگری به عنوان جانشین اون کاریزمای اول میاد و این راه رو ادامه می دهد. این یک نکته ایست که در مطالعات جامعه شناسی در اقتدار کاریزماتیک، مثل انقلاب هایی که در این دو سه سده معاصر و اخیر در دنیا رخ داده، خیلی مطالعه شده که این چقدر خلاصه این اتفاق میفته. خب در باب جانشینی پیامبران هم قابل مطالعه هست که مسئله واقعی قدیر و پس از آن و مسئله ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب یکی از مصادیق قابل مطالعه با این عینک است. نکته دیگه نهادینه شدن نوآوری هاست که این اعم از اینه که در این حد نوآوری های چهره های کاریزماتیک باشه یا حتی نوآوری های فنی و صنعتی و علمی و بهداشتی و اینها. نوآوری وقتی میاد به اون فرایند اشاره که قبلا که افراد کمی میپذیرند و زمان زیادی میبره تا در یک میزان قابل توجهی پذیرفته بشه، گام به گام هم نیاز داره به فرایند نهادینه شدن، یعنی در ساختارهای اجتماعی داخل شدن و رسوب کردن. اگر صرفا یک نوآوری باشه اما در این بسترها وارد نشود، مثل یک ارزشی است که در یک خرد فرهنگی پذیرفته می شود و بعد هم ممکنه فراموش بشه، حتی به هنجار تبدیل نشه، چه برسد به اینکه در نظام اجتماعی به موقعیت و نقش و اینها قرار بگیره و روابط اجتماعی و سازمان یافتگی رو تجربه کنه. نکته بعدی غیر از این دوتا مسئله جانشینی و اون مسئله نهادینه شدن اینه که بعدن این چقدر ساختار سازی های بعدی رو تحت تأثیر قرار میده، یعنی حالا دیگه اشاعه ایده نه، اشاعه یا بست ساختاری اون نهادینه شده‌ای که از اون ایده بروز کرده. لذا اگر به سازمان اجتماعی نگاه کنیم، حالا به زبان بسیار عام نه یک شکل خاص، معمولا این دو مسئله، مسئله جانشینی و مسئله نهادینه شدن، یعنی اینکه این کاریزما چگونه در ساختار بوروکراتیک تداوم می‌یابد. سازمانی که عقلانی باشه، سازمانی که چارچوب اصولی داشته باشه و برای اهداف و وسائل خودش یه فرمولایی داشته باشه، اعضایی داشته باشه و بتونه خلاصه این رو بر اساس یک مسیری ادامه بده. اون چی که ما شیعیان در باب مسئله قدیر و رخدادهای پس از آن معتقدیم اینه که اولا این پیامبر کاریزماتیک جانشینی کاریزماتیک ایدئولوژیک برای خودش تعیین کرد، یعنی در چارچوب فرهنگ قبائلی عرب و نزاع‌های قبائلی و شیوه‌های تصاحب فرماندهی و رهبری عمل نکرد. همانطور که خود او یک کاریزمایی بود که در اون جایگاه جامعه‌ای که او ظهور کرده بود، او جایی برای رهبری نداشت، اما دیگرانی بودند که اونها علی‌القاعده نزدیک به تصاحب رهبری بودند، اما او با یک فرایندی خلاصه رهبری را به دست آورد. آیا این رهبری اگر در پس از او دوباره به اون سازمان اجتماعی داشت برمیگردد، یا او میتواند به طور ایدئولوژیک و به عنوان یک کاریزمای پس از خود کاریزمایی را معرفی کند و او را نهادینه کند. اقدام پیامبر از نگاه جامعه شناسانه در نسب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب چنین معنایی داره. پیامبر در تداوم آرمان و ایدئولوژی که حالا همان از نظر ما همان دین اسلام است، دنبال اینه که نسل بعدی تداوم دهنده را هم خودش و مطابق فهم و نظر خودش، اینا معنیش نیست که از جانب خدا نبود، بحث مذهبی نمی کنه، تعیین کند و تعیین کرد و برای او مقدمات فراوانی چید و مراسم و توقفگاه و دستورات و تأکیدات و همه چیز رو ظاهرا تمام کرد. اما فرصت نهادین سازی این ایده جدید، یعنی اینکه کاریزمای بعدی رو جانشین واقعی و نهادینه خودش بکنه و سازمان سیاسی اون جامعه رو به اون طرف ببرن، چنین فرصتی پیدا نشد. اون جامعه هم یا اغلب اون جامعه یا قدرتمندان و متنفذین قبائلی اون جامعه هم البته زیر بار این جانشینی کاریزماتیک نرفتند، که در انقلاب‌های بسیاری هم البته در تاریخ چنین چیزی مشاهده شده است که این در واقع جانشینی ادامه نیافته و جامعه از اون مسیر جدا شده است. البته همینجور که آقای دکتر واسعی هم گفتن، این معنیش نیست که از اون پیام هیچ چیز نماند. معنیش هم این نیست که در انقلاب هایی که مثلا در کشورهای مختلف در این 200 سال انجام شده، مثل فرانسه و نمیدونم فرض کنیم روسیه و امثال هم یا جاهای دیگه، هیچی از آن انقلاب در اون جامعه نهادینه نشد یا تأثیر اجتماعی دراز مدت نذاشت. اما مسئله تداوم رهبری کاریزماتیک در بسیاری جاها تا یک نسله یا دو نسله و به تدریج به یک رهبری بروکراتیک تبدیل شده. خب در یه جاهایی هم ممکنه اصولا این رهبری به جانشینی کاریزماتیک منتقل نشده باشد. این در واقع بیان جامعه شناسانه از اون چیزی است که در صدر اسلام اتفاق افتاده. اما در کنار این یک زود پذیرانی بودند که این ایده رو در همون سال اول بپذیرند و با اون فرایند آرام ادامه بدهند. لذا امروز اگر بعضی از روایات مذهبی و یا بعضی گزارش های تاریخی حاکی هستند که مثلا در سال دهم مثلا سال 20 هجرت مثلا کمتر کسی دنبالی بوده که علی ابن ابی طالب رو به عنوان یک کاریزمای تداوم بخش کاریزمای پیامبر تلقی کند، اما امروزه چندین ها میلیون انسان هستند که این چنین می اندیشند، گرچه بیش از آنها کسانی هستند که این مسلمانن اما چنین ایده‌ای رو ندارن. یعنی در باب جانشینی کاریزماتیک امیرالمومنین هم فرایند اشاره با آرام آرام بخشی از واقعیت تاریخی مسلمانان شده است، همچنان که مقاومت در برابر جانشینی کاریزماتیک هم بخش دیگری از واقعیت تاریخی مسلمانان شده است. سپس
سپاس و قدردانی داریم از جناب آقای دکتر اورعی. بحث تبیین جامع شناختی از رخداد قریب، انشاءالله ما در هفته آینده هم دو نشست پیرامون قدیر داریم، نشستی که در خدمت و حضور جناب آقای دکتر سید علیرضا واسعی هستیم، انشاءالله استفاده خواهیم برد، و نشست دیگر در خدمت دو تن از عزیزان دیگه انشاءالله اعلام خواهد شد. من سپاسگزارم از همه دستندرکاران عزیزی که این هماندیشی علمی رو حضور داشتند و تدارک دیدند، از میهمانان عزیز و گرانقدرمون که در فضای مجازی حضور پیدا کردید، از مجموعه بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت، پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی، مؤسسه آموزش عالی فردوسی و همه بزرگوارانی که حضور پیدا کردید و در این نشست عزیز رخداد در واقع قدیر در ترازوی تبیین‌های گوناگون که چهار نشست رو در خدمت استاد عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلام رضا صدیق اورعی بودیم، جناب دکتر هادی وکیلی، جناب دکتر محمد باقستانی و جناب دکتر سید علیرضا واسعی، قدردان و تشکر از همه دوستان. من به نمایندگی از سوی رئیس محترم پژوهشکده اسلام تمدنی جناب دکتر سید مجید ظهیری و همچنین از سوی همه عزیزان اون در اداره پژوهش، اداره کل پژوهش، جناب دکتر نصرآبادی، اداره پژوهشی پژوهشکده اسلامی، جناب آقای فانی و همه عزیزان و میهمانان و حضاری که در خدمتشون هستیم تشکر و قدردانی داریم. سپاسگزارم. همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. ان شاءالله هفته آینده و نشست‌های قدیری دیگر. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.